و ته کوچه بابیلون که جای خلوتی است قرار داشت. در ماه اکتبر 1829 مردی که میان سال بود خود را معرفی کرده و این خانه را با همان شکلی که بود و البته با قسمت پشت آن که با دالان پنهان به کوچه بابیلون منتهی می‌شد اجاره کرده بود. دریچه‌های ناپیدای دو در بزرگ این گذرگاه را از نو برقرار کرده بود و سرانجام با یک دختر جوان و یک کلفت سالمند بدون سر صدا، بلکه بهتر است بگوییم مانند کسی که به خانه‌اش بلغزد، نه مثل کسی که به خانه خود وارد شود، آمده و در آن نشیمن گرفته بود. این مستأجر به ظاهر کم اهمیت ژان والژان بود و دختر جوان کوزت. کلفت آنها دختری به نام توسن بود که ژان والژان او را از بیمارستان و بینوایی نجات داده بود. این کلفت پیر اهل شهرستان و کند زبان بود. همین سه صفت که ژان والژان را بر آن داشته بود تا او را برگزیند. ژان والژان این خانه را به نام آقای فوشلوان، صاحب درآمد و منفعت سالیانه، اجاره کرده بود. چرا ژان والژان دیر پتی پیکتوس را ترک گفته بود؟ آنجا چه گذشته بود؟ هیچ نگذشته بود. به یاد داریم که ژان والژان در دیر خوشبخت بود. آنقدر خوشبخت که وجدانش رفته رفته مضطرب می شد. همه روزه کوزت را می دید. احساس می کرد که مهر پدری در وجودش ایجاد می شود و بیش از پیش در او گسترش می یابد. با همه جانش از این بچه مراقبت می کرد. با خود می گفت که این دختر اوست، که هیچ چیز نمی تواند از او برویدش، که این وضع همیشه برقرار خواهد بود، که دختر به یقین زنی روحانی و راهبه خواهد شد. چون به اون موضوع فکر می کرد، از آن در رشک و تردید می افتاد. از خود سوال می کرد، از خود می پرسید که آیا این همه خوشبختی از آن اوست؟ آیا خوشبختی دیگری با آن نیامیخته است؟ آیا این موضوع به خوشبختی این کودک که او یک پیرمرد ربوده و ضبطش کرده است ارتباط ندارد؟ آیا این یک دزدی نبوده است؟ با خود می گفت که این طفل پیش از دل بریدن از زندگی حق شناخت زندگی را دارد. بی نصیب کردن او قبل از ورودش در زندگی و تقریباً بی مشورت با خود او از همه لذتها به بهانه نجات دادنش از بلایا به منزله خارج کردن یک آفریده انسانی از صورت انسانی و دروغ گفتن به خداوند است. و از کجا معلوم است که روزی کوزت چون به حساب همه این چیزها برسد و از رهبانیت بیزار گردد، دشمن او نخواهد شد. این آخرین فکر تقریباً خودپرستانه و کمتر از افکار دیگر متحورانه بود، اما برای او تحمل ناپذیر بود. تصمیم گرفت دیر را ترک گوید. چون تصمیمش قطعی شد، در انتظار فرصت مناسب نشست. این فرصت به زودی پیش آمد. فوشلوان پیر درگذشت. ژان والژان از خانم محترم سرپرست دیر اجازه حضور خواست و به او گفت که چون پس از مرگ برادرش کمی میراث به او میرسد که امکان میدهد بعد از این بدون کار کردن زندگی کند، خدمت در دیر را ترک میگوید و دخترش را با خود میبرد. اما چون سزاوار نبود که کوزت در صورتی که در سلک راهبه ها در نمی آمد به رایگان تربیت شده باشد، با فروتنی از رئیسه دیر تقاضا کرد که اجازه دهد او بابت حقوق 5 ساله پرورش کوزت مبلغ 5000 فرانک به دیر تقدیم دارد. چون دیر را ترک گفت، شخصا چمدان کوچکی را که همیشه کلیدش را با خود داشت زیر بغل گرفت و نخواست آن را به دست دیگری بدهد. این چمدان به سبب بوی مومیایی مردگان که از آن به مشام می رسید، کوزت را دچار وسوسه می کرد. این را همکنون بگوییم که ژان والژان از آن پس آن چمدان را هیچ ترک نگفت. همیشه آن را در اتاقش داشت. این اولین و غالباً یگانه چیزی بود که در هر تغییر منزل با خود می برد. کوزت به این کار می خندید و این چمدان را جدایی ناپذیر می نامید و می گفت من به این حسودیم می شود. وانگهی ژان والژان بدون استراب عمیق در هوای آزاد ظاهر نشد. او خانه کوچک پلومه را پیدا کرد و آنجا پناه گرفت. از آن پس او نام اولتیم فوشلوان را داشت. در همان هنگام دو آپارتمان دیگر در پاریس به اجاره گرفت تا از ماندن همیشگی در یک محل کمتر جلب توجه کند و با کمترین استرابی که او را فرا می‌گیرد بتواند در صورت احتیاج از آن محل رخت بربندد و به نقطه دیگر رود. و مانند شبی که با وضع معجزه آسایی از چنگ ژاور گریخت غافلگیر نشود. این دو آپارتمان دو منزل بسیار ناچیز با ظاهری فقیرانه بودند در دو محل دور از یکدیگر، یکی در کوچه اوست و دیگری در کوچه لوم آرمه. او گاهی به کوچه لوم آرمه و گاهی به کوچه اوست می رفت و یک ماه یا شش هفته با کوزت و بیان که توسن را همراه ببرد در آن به سر می برد. اما به طور کلی و اگر درست گفته باشیم، ژان والژان در کوچه پلومه می نشست و زندگیش را بدین گونه ترتیب داده بود. کوزت با کلفتش کلاه فرنگی را در اختیار داشت. اتاق خواب بزرگ با جرزهای نقاشی شده را نیز داشت. در تمام زمستان خانه کوچک کوزت از بالا تا پایین گرم بود. ژان والژان در اتاقی مثل اتاق دربان که در ته حیاط بود میزیست. با یک تشک روی یک تخت خواب تسمه‌ای، یک میز چوبی سفید، دو صندلی حصیری، یک کوزه سفالین آب، چند کتاب کهنه روی یک تخته و چمدان عزیز در یک گوشه اتاق و آتش هرگز. با کوزت غذا نمی‌خورد و برای او نان سیاهی روی میز بود. موقعی که توسن وارد خانه شده بود، ژان والژان به وی گفته بود این خانم است که صاحب خانه است. توسن با تعجب در پاسخ گفته بود پس شما آقا؟ ژان والژان گفته بود من بسیار برتر از صاحب خانه‌ام، من پدرم. هیچ بیگانه‌ای وارد خانه کوچه پلومه نمی‌شد. توسن خاربار را می‌خرید و ژان والژان خود شخصاً از چشمه‌ای که بسیار نزدیک و در بولوار بود آب می‌آورد. آقای فوشلوان صاحب درآمد سالیانه از افراد گارد ملی بود. بنابراین ژان والژان هر سال سه یا چهار دفعه یونیفرمش را بر دوش می‌انداخت و مأموریتش را انجام می‌داد. وانگهی این کار را کاملاً به دلخواه انجام می‌داد. این برای او یک تغییر لباس مناسبی بود که با همه مردم مخلوطش می‌کرد و هم در آن حال تنهایش می‌گذاشت. ژان والژان به 60 سالگی یعنی به سن معافیت قانون رسیده بود، اما بیش از 50 سال به نظر نمی رسید. وانگهی هیچ میل نداشت که با سرگروهبانش سر کله بزند و با کنت دولوبو در افتد. شناسنامه نداشت. اسمش را پنهان می کرد. هویتش را پنهان می داشت. سن و سالش را پنهان می داشت. همه چیزش را پنهان می داشت. و چنان که گفته شد، به دلخواه عضو گارد ملی شده بود. شبی شدن به هر نورسیده که وظیفه ملیش را به جا می آورد، جاه طلبی او بود. آرمان این مرد آن بود که در باطن فرشته و در ظاهر بورژوا باشد. نه ژان والژان، نه کوزت، نه توسن، هرگز جز از در کوچه بابیلون رفت آمد نمی کردند. اگر کسی آنان را از میله‌های در آهنین باغ نمی‌دید، به سختی می‌توانست بفهمد که در خانه کوچه پلومه زندگی می‌کنند. این در آهنین همیشه بسته می‌ماند. ژان والژان برای اینکه دقت کسی را جلب نکند، باغ را بایر گذاشته بود. در این مورد شاید اشتباه می‌کرد. این باغ که بدین ترتیب بیش از نیم قرن متروک مانده بود، فوق‌العاده و جذاب شده بود. رهگذران از 40 سال پیش بدون اینکه بدانند چه اسراری در پس این انبوه درختان سبز و خرمش پنهان است، در این کوچه به تماشایش می‌ایستادند. چه بسا آدمهای خیالبافی که در آن اصل بارها از راه غمازی از میان میله‌های کهنه این طارمی قفل شده، تابیده، لرزان و استوار شده و پایه سبز از خزه و آراسته به نمای غریبی از نقوش درهم گل و بوته به داخل نفوذ داده بودند. 3. کوزت وقتی از دیر بیرون آمد هنوز تقریبا بچه بود. کمی بیش از 14 سال داشت. آموزش او پایان یافته بود. یعنی دیانت را و به ویژه پارسایی را به او آموخته بودند. علاوه بر این، تاریخ یعنی چیزی که در دیر تاریخ نامیده می شد، جغرافی، دستور زبان، مشتقات فعل، پادشاهان فرانسه، کمی موسیقی و نقاشی و تا اندازه‌ای که بتواند شکل بینی را بکشد یاد گرفته بود. اما از این گذشته از همه چیز بیخبر بود که این هم یک لطف است و هم یک خطر. روح دختر جوان نباید تاریک گذاشته شود. بعدها در آن سرابهایی بسیار تند و بسیار زننده ساخته می شود. از آن گونه که در یک اتاق تاریک پدیدار می گردد. دختر باید آرام آرام و محرمانه از بازتابهای فروغ واقعیتها روشن شود. پیش از آن که این روشنی ها مستقیماً به بیروی آور شوند و ناگهان روشنش سازند. این یک نیمه روشنایی سودمند و با همه خشونتش دلنشین است که ترس‌های بچگانه را از میان بر می‌دارد و از سقوط جلوگیری می‌کند. برای شکل‌یابی یک روح دختر جوان همه راهبه‌های جهان ارزش یک مادر را ندارند. کوزت هرگز مادری نداشته بود. می‌توان گفت که او مادران بسیاری داشته بود و اما ژان والژان او نیز در دل خود همه محبت‌ها را با هم داشت و همه دلسوزی‌ها را به کار می‌بست. اما او خود پیرمردی که هیچ نمی‌دانست نبود. کوزت وقتی دیر را ترک گفت جایی خوشایندتر و خطرناکتر از خانه کوچه پلومه نتوانست پیدا کند. این خانه به منزله دنباله انزوا و آغاز آزادی بود. باقی دربسته، اما طبیعتی خشن، مجلل، شهوت‌انگیز و اطراگین. همون تخیلات و رویاهای دیر ولی آمیخته با مشاهده مردان جوان. یک در آهنین اما رو به کوچه. با این همه باز تکرار می‌کنیم. زمانی که کوزت به آنجا رسید هنوز کودکی بیش نبود. ژان والژان این باغ کشت نشده را به او واگذار کرد. می‌گفت هر چه می‌خواهی در اینجا بکن. این مایه سرگرمی کوزت بود و همه جای این باغ را زیر و رو می‌کرد و در آنها دنبال حشرات می‌گشت. بازی می‌کرد و در انتظار روزی که در آن با رویایی به سر برد. این باغ را به خاطر حشراتی که میان علف‌هایش پیدا می‌کرد دوست داشت. از این گذشته پدرش یعنی ژان والژان را با همه جانش و با شیفتگی ساده کودکانه‌ای دوست می‌داشت و این محبت او را به صورت رفیقی دلخواه و جذاب در می‌آورد. این مرد ساده برای فکر کوزت کفایت می‌کرد، چنانکه این باغ وحشی برای بازی‌هایش کافی بود. وقتی که پروانه‌ها را زیاد دنبال کرده بود، نفس نفس زنان نزدیک او می‌رسید و می‌گفت: آه چقدر دویدم. ژان والژان پیشانی‌اش را می‌بوسید. کوزت این پیرمرد را می‌پرستید. همیشه در کنارش بود. هر جا که ژان والژان بود، آسایش بود. چون ژان والژان نه در کلاه‌فرنگی سکونت می‌کرد، نه در باغ. کوزت در حیات کوچک سنگ فرش شده عقب بنا خوشتر بود تا در محوطه پر از گل. و اتاق کوچک آراسته به صندلی‌های حصیری را بیشتر دوست می‌داشت تا سالن بزرگ مفروش به قالی‌های عالی و آراسته به نیمکت‌های پنبه دوزی شده را. ژان والژان گاهی از این سعادت که کوزت همیشه مزاحمش می‌شد لبخندی می‌زد و می‌گفت: قدری هم به اتاق خودت برو، کمی هم مرا تنها بگذار. کوزت از زمان کودکیش فقط چیزهای مبهمی را به یاد می‌آورد. او صبح و شب برای مادر خود که نشناخته بودش دعا می کرد. تناردیه‌ها در ذهنش مانند دو چهره بی نهایت زشت به شکل خواب و خیال مانده بودند. به یاد می آورد که یک روز هنگام شب برای آوردن آب در جنگلی رفته بود. خیال می کرد که آنجا بسیار دور از پاریس بود. به نظرش می رسید که زیستن در مغاکی را آغاز کرده بود و در آن هنگام ژان والژان سر رسیده و از آن مغاک بیرونش کشیده بود. هرگاه که به فکر دوران کودکیش می افتاد، چنین می پنداش که در آن زمان پیرامون او جز هزار پاها و عنکبوت‌ها و مارها نبودند. شب، وقتی که پیش از خفتن به تخیل می پرداخت، چون تصور روشنی نداشت که دختر ژان والژان است، خیال می کرد که روح مادرش در این مرد حلول کرده و آمده کنار او جای گرفته است. وقتی که ژان والژان نشسته بود، کوزت گونه‌اش را به موهای سفید او تکیه می داد و آنجا آرام و بی صدا قطره اشکی می افشاند و با خود می گفت شاید این مرد مادرم باشد. تا کوزت کوچک بود، ژان والژان به دلخواه از مادرش با او سخن می گفت. چون دختر جوانی شد، این کار برایش ناممکن گردید. به نظرش می رسید که دیگر جرأت این کار را ندارد. آیا این به خاطر کوزت بود؟ آیا به خاطر فانتین بود؟ ژان والژان از وارد کردن این ظلمت در اندیشه کوزت یک هراس دینی احساس می کرد. این ظلمت هرچه برای او مقدس‌تر بود، ترس‌آورتر به نظر می آمد. به فانتین می اندیشید و احساس می کرد از سکوت به سطوح آمده است. یک روز کوزت به او گفت، پدر، من دیشب مادرم را در خواب دیدم. او دو بال بزرگ داشت. مادرم در زندگی خود به مقام تقدس رسیده بود؟ ژان والژان پاسخ داد، آری، بر اثر شهادت. اما به طور کلی، ژان والژان سعادتمند بود. زمانی که کوزت با او بیرون می رفت، به بازویش تکیه می کرد. با تمام صفای قلب، سرفراز و خوشبخت بود. ژان والژان با دیدن این نشانه‌های مهربانی که این همه منحصر به او و موجب رضای او بود، احساس وجد می‌کرد. مرد بیچاره غرقه در یک شادی ملکوتی می‌لرزید. با هیجان شادی به خود باورانده بود که این وضع در تمام مدت عمرش دوام خواهد داشت. به خود می‌گفت که به راستی آنقدر رنج نکشیده تا در خور این سعادت تابناک باشد. و در ژرفنای روحش خدا را سپاس می گفت که اجازه داده است تا او که بینوایی بیش نیست محبوب این موجود معصوم باشد. یک روز کوزت اتفاقا خود را در آینه‌اش دید و به خود گفت عجب، تقریبا به نظرش رسید که خوشگل است. این فکر او را در آشفتگی عجیبی انداخت. تا این لحظه هیچ به قیافش نیندیشیده بود. همیشه خود را در آینه دیده بود، اما در آینه به خود نگاه نکرده بود. وانگهی، بارها به او گفته بودند که زشت است، فقط ژان والژان با مهربانی به او می گفت، نه، ابداً اینطور نیست. به هر حال، کوزت همیشه خود را زشت انگاشته بود، و از کودکی با تسلیم شدن آسان به این فکر بزرگ شده بود. اینک که ناگهان آینه‌اش مثل ژان والژان به او گفت، نه، اینطور نیست، آن شب نخفت. با خود می اندیشید، واقعا من خوشگلم؟ چقدر خنده‌آور است که من خوشگل باشم. و رفقایش را که زیباییشان در دیر اثر می بخشید، به یاد می آورد و به خود می گفت، چطور؟ من هم مثل دوشیزه فلان خوشگلم؟ شب پس از شام خوردن بر حسب عادت به بافندگی در سالن یا به کارهای دیگر که در دیر یاد گرفته بود می پرداخت. ژان والژان در کنار او کتاب می‌خواند. یک بار کوزت چشم از روی کتابش برداشت و از نگاه مضطربی که پدرش به وی می‌کرد تعجب کرد. یک بار دیگر هنگامی که از کوچه می‌گذشت به نظرش رسید کسی را که نمی‌دید پشت سرش می‌گوید چه زن خوشگلی، اما چه بد لباس. در دل گفت به، آن زنی که می‌گوید من نیستم، من خوش لباس و زشتم. این هنگامی بود که کلاه کرکی بر سر و لباس پشمی بر تن داشت. سرانجام یک روز در باغ بود و شنید که بیچاره توسن پیر به ژان والژان می گوید، آقا، ملاحظه کنید خانم چقدر خوشگل شده. کوزت آنچه را که پدرش در پاسخ گفت نشنید، زیرا گفته توسن تکانش داده بود. از باغ گریخت، به اتاقش رفت، به طرف آینه دوید. 3 ماه بود که خود را در آینه ندیده بود و فریاد کوچکی کشید. خود را خیره نگریست. او زیبا و خوشگل بود. نمی توانست از موافقت با عقیده توسن و آینش خودداری کند. آگاهی از زیباییش در 1 دقیقه مانند روشنایی عظیمی که آشکار گردد در او پدید آمد. ژان والژان نیز از جانب خود با مشاهده او لذتی وصف ناپذیر در جان خود احساس کرد. حقیقت آن است که از چندی به این طرف ژان والژان این زیبایی را که هر روز تابناکتر بر سیمای دلارای کوزت پدیدار می شد با وحشت تماشا می کرد. سپید دمی بود که به همه لبخند می زد ولی برای او شوم بود. کوزت مدتا پیش از این که خود متوجه شود زیبا بود، اما از نخستین روز این فروغ ناگهانی که او را به آرامی برمی کشید و رفته رفته وجودش را فرام گرفت، چشمان تار ژان والژان را آزرد. ژان والژان احساس می کرد این 1 دگرگونی در زندگی سعادتبار است. آنقدر سعادتبار که او جرأت نداشت اندک تکانی هم به آن بدهد، از بیم آن که از بعضی جاهات آشفته‌اش کند. این مرد که تمام فلاکت‌ها را از سر گذرانده بود، همه چیز را می‌پذیرفت، همه چیز را معذور می‌داشت، همه چیز را می‌بخشود، همه چیز را تقدیس می‌کرد، به همه چیز روی رضا می‌نمود و از پروردگار، از آدمیان، از قوانین، از اجتماع، از طبیعت، از دنیا چیزی نمی‌خواست مگر 1 چیز: کوزت دوستش بدارد. که کوزت همیشه دوستش بدارد، که خدا قلب این بچه را از آمدن سوی او و ماندن برای او باز ندارد. اگر محبوب کوزت می بود، خود را بهبود یافته، آسوده، تسکین یافته، سرشار، پاداش گرفته و تاجدار احساس می کرد. اگر کوزت دوستش می داشت، از همه حیث خوب می بود. بیش از این چیزی نمی خواست. هر چیز که ممکن بود، تماس با این وضع پیدا کند، هرچند که بسیار سطحی و بی اهمیت می بود، مانند آغاز چیزهای دیگر به لرزش در می آورد. با خود می گفت، چه زیباست، من چه خواهم شد؟ چون به اینجا می رسید، بین محبت او و محبت 1 مادر تفاوت بسیار بود. آنچه او با عذاب می دید، 1 مادر با شادی می نگرد. چندی نکشید که اولین نشانه ها تجلی کرد. از بعد از همان روزی که کوزت به خود گفته بود مسلماً من خوشگلم، در آرایش خود دقت کرد. کلام آن رهگذر را به یاد می‌آورد. چه زن خوشگلی است، اما چه بد لباس. این نسیمی از سروش بود که از کنارش گذشته بود و نابود شده بود. اما پیش از نابود شدن، یکی از 2 جوانه‌ای را که باید بعدها همه زندگی زن را فراگیرد، در قلبش جا داده بود. این جوانه عشوه‌گری بود، جوانه دیگر عشق. با اطمینان به زیباییش همه روح زنانه در او شکوفا شد. از آن پس از پیراهن پشمی بیزار بود و از کلاه کرکی شرم داشت. پدرش هرگز چیزی را از او مضایقه نکرده بود. در کمتر از 1 ماه کوزت کوچولو در کوچه بابلون نه تنها از زیباترین زنان که چیزی مهم نیست، بلکه از خوشلباسترین زنان پاریس گردید که بسیار مهمتر است. ژان والژان با استراب این آشوبگری ها را از نظر می گذرانید. او که احساس می کرد هرگز جز سینه‌خیز رفتن و حد اکثر راه رفتن نمی تواند انجام دهد، می دید که کوزت پروبال پیدا می کند. نخستین روز که کوزت با پیراهن و شنل حریر سیاه دمشق و کلاه اطلس سفیدش از خانه بیرون رفت، شاد، درخشان، گلگون، سرفراز و با شکوه بازوی ژان والژان را گرفت و گفت، پدر، من با این لباس چطورم؟ ژان والژان با صدایی که مانند صدای تلخ 1 حسود بود گفت، دلفریب. در بازگشت به خانه از کوزت پرسید، دیگر لباس و کلاه سابقت را نخواهی پوشید؟ کوزت گفت، این کهنه ها پدر؟ نه، واقعا هیچ وقت دیگر این لباس ترساور را نخواهم پوشید. من با گذاشتن این چیز روی سرم حالت مزخرفی میگیرم. ژان والژان آه عمیقی کشید. از آن پس دریافت کوزت که همیشه میخواست در خانه بماند و میگفت پدر من اینجا با شما بیشتر تفریح میکنم، حالا همیشه خواهش میکند که از خانه بیرون بروند. در حقیقت داشتن صورت زیبا و آرایش دلفریب برای چه خوب است اگر نتوان آنها را به دیگران نشان داد. در همین هنگام بود که ماریوس پس از گذشت 6 ماه او را دوباره در لوکزامبورگ دید. همچنان که ماریوس در ظلمت خود بود، کوزت هم در تاریکی بود و کاملاً برای افروخته شدن آمادگی داشت. سرنوشت با شکیبایی اسرارآمیز و محتوم خود، این دو نفر موجود را، این دو جان را که بار عشق را چنان می کشیدند، در یک آذرخش با هم مخلوط کرد، آرام آرام به هم نزدیک کرد. در رمان‌های عشقی آنقدر از نگاه سوء استفاده شده که سرانجام اعتبار خود را از دست داده است. امروزه به دشواری می‌توان گفت که دو موجود یکدیگر را دوست می‌داشتند، زیرا به هم نگاه کرده بودند. با این همه بدین گونه است که دوست داشتن آغاز می‌یابد. فقط و فقط بدین گونه است. و همه بعد از نگاه می‌آیند. هیچ چیز واقعی تر از آن تکانهای شدید نیست که دو جان با رد و بدل کردن آن شراره سوزان در یکدیگر می افکنند. در همون ساعت معینی که کوزت بیان که خود بداند نگاهی به ماریوس کرد که ماریوس را لرزاند، ماریوس نیز تردید نداشت که با نگاهی که کرده کوزت را لرزنده است. از مدتها پیش از آن کوزت مانند همه دخترانی که به جای دیگر نگاه می کنند، ولی آنچه را که می‌خواهند وارسی می‌کنند و می‌بینند، ماریوس را می‌دید و وارسی می‌کرد. ماریوس هنوز کوزت را زشت می‌دید. کوزت ماریوس را خوشگل می‌یافت. اما چون ماریوس هیچ توجهی به او نداشت، کوزت نیز به این مرد جوان بی‌اعتنا بود. روزی که نگاهشان به هم تلاقی کرد و سرانجام ناگهان نخستین کلمات تاریک و وصف‌ناپذیری را که نگاه با لکنت بیان می کند به یک دیگر گفتند، کوزت در آغاز چیزی نفهمید. روز بعد، وقتی که از خواب برخاست، به آن جوان ناشناس اندیشید که مدتها بی اندازه بی اعتنا و سرد بود و اکنون به نظرش می رسید که توجهی به وی کرده و انصافاً این توجه برای او دلپذیر بوده است. چون این به نظرش رسید و از این راه یک نوع مسرتی که هنوز کودکانه بود در خود احساس کرد که سرانجام می رود تا انتقام خود را بکشد. چون خود را زیبا می دانست به خوبی اگرچه با یک نوع ابهام احساس می کرد که سلاحی دارد. زنان با زیباییشان همانطور بازی می کنند که کودکان با چاقو خود را زخمی می کنند. ما تردیدها، تپشها و وحشتهای ماریوس را به یاد داریم. روی نیمکتش میماند و به کوزت نزدیک نمیشد. این کوزت را میرنجاند. کوزت روزی به ژان والژان گفت پدر، کمی هم از آن طرف گردش کنیم. چون دیده بود که ماریوس هیچ به طرف او نمیآید، خود به سوی او رفت. در آن روز نگاه کوزت برای ماریوس دیوانگی به بار آورد و نگاه ماریوس کوزت را لرزانید. ماریوس با اطمینان خاطر رفت و کوزت با استراب. از آن روز یکدیگر را پرستیدند. کوزت نمی‌دانست عشق چیست. هرگز نشنیده بود که کسی از این کلمه به مفهوم زمینی آن با وی سخن بگوید. در کتاب‌های موسیقی کفرآمیزی که وارد دیر می‌شد، به جای کلمه اماره مساوی با عشق، کلمه تنبور یعنی طبل یا کلمه پندور یعنی غارتگر گذاشته شده بود. منظور این است که مسئولین دیر برای به اصطلاح ایجاد تقدس کلمه عشق را حذف می کردند و به جای آن کلمات هم آوا و هم قافیه به کار می بردند. این معماهایی به وجود می آورد که تخیل دختران بزرگ را به کار می انداخت. مانند آه چه پسندیده است طبل، یا شفقت را غارتگر نمیتوان نامید. اما کوزت هنگام بیرون آمدن از دیر جوانتر از آن بود که توجهی به طبل بکند. پس حالا به آن چه احساس میکرد نمیدانست چه نامی بدهد. آیا شخصی که نام بیماری خود را نمیداند کمتر بیمار است؟ کوزت به همان اندازه که از روی بیخبری دوست میداشت با شور و هیجان دوست میداشت. نمیدانست که این حال خوب است یا بد، مفید است یا خطرناک، ضروری است یا مهلک، جاودانه است یا گذرا، مجاز است یا ممنوع، فقط دوست داشت. دریافت عشقی که به او روی نموده است به راستی همان چیزی است که بهتر از هر چیز شایسته جان اوست. این یک نوع پرستش دورا دور و سیر و نظر بی صدا و خداشمردن یک ناشناس بود. در این حالت آنچه برای او ضرورت داشت یک معشوق نبود، یک عاشق هم نبود، بلکه یک رویا بود. به پرستیدن ماریوس به صورت چیزی دلربا و تابناک و ناممکن پرداخت.